عرض سلام و احترام دارم خدمت حضرت عالی و سایر رفقا. خب در این پست چند سوال مطرح شده، حالا من ابتدا سوال رو میخونم، بعد تقریر میکنم و بعد پاسخ میدم. سوال اول اینه که منشأ اختیار چیست؟ یک فعل مختارانه را در نظر بگیرید، چرا این اتفاق افتاده؟ چرا اتفاق دیگری نیفتاده؟ بالاخره آیا هر پدیده ای علتی یا پدیده آورنده ای دارد یا نه؟ دنباله علی را دنبال کنیم، به چه علت العللی میرسیم؟ آیا به غیر خدا میرسیم؟ در پاسخ به این سوال گفته میشه که بله، برای کسی که به خدا رسیده، خداوند رو علت العلل میداند. یعنی قائله که انسان خدا خلق کرده و قدرت اختیارم خداوند به انسان افاضه کرده، یعنی همچنان که به جبر خداوند انسان را خلق کرده، به جبرم انسان را مختار قرار داده. این نکته ایه، یعنی انسان به جبر مختاره. اختیار اول باید ببینیم معنیش چیه. اختیار یعنی لهوان یفعل لهوان لا یفعل، فعلی براش انجامش و ترکش معنا بده، بتونه فعلی رو انجام بده و بتونه فعلی رو ترک بکنه. قوه و قدرت بر انجام فعل و ترک فعل برای اون فاعل مطرح بشه، پس این میشه اختیار. ممکنه یک موجودی فقط فعل ازش صادر بشه، جلوی فعل رو نتونه بگیره، به اون موجود مختار گفته نمیشه. مثلا آتش، تا آتش هست نور و حرارت باید بده، این مختار نیست، آتش مجبوره که نور و حرارت بده. اما در مورد فاعل مختار، این که فعل رو ترک بکنه، فعل رو انجام بده، برای اون معنا میده. اما ممکنه بگین خب علتش چیه؟ اگه علتش رو غیر از انسان در نظر بگیریم، باز اون غیرم همینطور میرسه به خدا و این سلسله میشه سلسله جبر. اینجا گفته میشه که علت وجود انسان خداست و اون سلسله‌ای که بالاخره انسان رو به وجود آورده. علت این که انسان مختار هست بازم خداست، اما خداوند قدرت رو داده، اختیار رو داده، حیات رو داده، از غیرم چیزی انسان رو تحریک میکنه، یعنی بالاخره تحت تأثیر اشیای خارجی هستش. اما به این معنا نیستش که به جبر خارج بتونه روی این اثر بذاره که افعال انسان رو، همه رو افعال مجبورانه بخواد مطرح بکنه. علت این که اراده میکند، اراده این کار رو میکنه یا اراده ترک این کار رو میکنه یا کار دیگر و ترک آن رو، این خود انسانه، یعنی خود انسان علت او هست. انسان مختار هست به جبر، اما اینکه فعلی رو انجام بده یا ترک فعلی رو بکنه، این به خود انسان برمیگرده علت. حالا ممکنه یه نفر بگه اینو باز خدا انسان رو خلق کرده. بله، از این جهت میتونیم در نظر بگیریم، خداوند قوه رو داده، خداوند حیات رو داده، خداوند موجودیت رو داده، خداوند درک رو داده. اما اون کسی که کاری رو انجام میده یا ترک کاری رو انجام میده، به خود، یعنی به این معنایی که اراده او به خود، نه موجودیتش، اراده او به خود که این کار انجام بده یا اون کار رو ترک بکنه. قدرت از ناحیه اوست، اما انتخاب از ناحیه عبده. قدرت رو آن به آن خدا افاضه میکنه، اما اینکه فعلی رو انجام بده یا اون رو ترک انجام بده، این علتش خود انسان. خارج میتونه رو این تأثیر بذاره، اما باز مجبورش نمیتونه بکنه. بالاخره آدم یه کاری رو که انجام میده تحت تأثیر خارجه، میتونه خلاف اون چیزی که میلش باشه، شوق نسبت به اون داشته باشه، اون کارو ترک بکنه یا اون کارو انجام بده. یعنی ما گاهی اوقات میتوانیم که یه کاری که به طبع ما سازگاره اونو اختیار و اراده بورزیم و اینکه به طبع ما ناسازگاره. اساسا میخوام ببینیم که ما مختاریم یا نه، میخوام ارادمونو خلاف طبعمون انجام بدیم. بازم چنین چیزی ممکنه. پس اینگونه شد که منشأ اختیار، اختیار از حیثی که خدا داده به خدا برمیگرده. اما اینکه بنده اراده فعلی رو بکنم یا ترکی رو بکنم، این دست منه. حیات از ناحیه اوست، قدرت از ناحیه اوست. این که من مختار هستم او افاضه کرده، اما در همین اختیارم چه اراده‌ای رو به کار ببرم، اراده چه فعلی رو بکنم، اراده ترک فعل رو بکنم، تمام اینها به من برمیگرده. اما در خصوص سوال دومتون فرمودین تفاوت دو شخص متفاوت در چیست؟ فرض کنید پیامبر به عنوان پاکترین انسان و یزید به عنوان گناهکارترین انسان، این دو چه تفاوتی با هم دارن؟ نکته سر اینه که هر دو مخلوق خدا هستن، هر دو مختار هستن. حالا یک نفر صرف نظر از اینکه این پیامبره و شوناتی به عنوان پیامبری داره، اسمت داره، علم لدن داره، اونها رو بخوام لحاظ نکنیم، اصل اختیار در هر دو محفوظه. یعنی پیامبر اکرمم به مانند یزید ابن معاویه میتواند کار بد انجام دهد یا کار خوب انجام دهد، یعنی مختاره چنین کاری رو انجام بده. همچنان که ما میتوانیم کاری رو انجام بدیم خوب یا بد، یا کار خوبی رو ترک کنیم یا فعل و کار بدی رو ترک کنیم، در اصل اختیار داشتن هیچ تفاوتی نمیکنه. اما نکته دیگه اینه که حالا آیا منشأ بد شدن یزید ابن معاویه به خدا برمیگرده؟ اینجا جواب میدیم که از یک جهت ممکنه که یه نفر بگه به خدا برمیگرده، به این معنایی که اگه خدا یزید رو خلق نمیکرد، یزید این کار شر رو شرورانه رو انجام نمیداد. اگر خداوند قدرت به یزید نمیداد، این جنایت رو در کربلا انجام نمیداد. خب پروژه این گونه مطرح شده که خداوند موجودات متفاوتی داره. قسمتی از موجودات خداوند فاعل موجب هستند، به مانند آتش که نمیتواند نور و حرارت ندهد. جمعی موجود مختار هستند، یعنی انجام فعل و ترک فعل برای او معنا میده. فاعل بل اراده هستند، یعنی میتواند اراده فعلی کند و اراده ترک فعلی کند، اهم از این که این فعل شر باشه یا این فعل خیر باشه. خب این به عنوان قسمت کلی بحث که در ویس بالا من توضیح دادم. حالا یزید با اراده ای که دارد خودش فعل شر را انتخاب میکنه، همچنان که میتوانست فعل خیر را انتخاب کنه. علت اینکه خیر انتخاب کرده یا شر انتخاب کرده بازم به خودش برمیگرده. درسته پول و مقام و شؤونات و حب دنیا و تمام اینها محفوظ، اما اینها انسانو مجبور نمیکنه، اینها انسانو راغب میکنه، به خاطری که اگر فقط به خاطر اینها بود همه باید به سمت اینها مشی میکردن، اما میبینیم جمعی از پاکان حاضر شدن که دنیا رو و تمام متعلقات اونو به تعبیری طلاق بدن، اگر بنا باشه که فعل شرورانه انجام بدن، اونها رو انجام ندن. پس نکته سر اینه که این جناب یزید ابن معاویه با اراده خودش که اون ارادم به نفس خودش برمیگرده، علت خودشه که این کار رو انجام بده یا اون کار رو ترک. در مورد انبیا و اولیای خدا هم با اراده خودشون به دنیا پشت میکنن، مشی به سمت عقلانیت میکنن، مشی به سمت وظایف دینی خودشون میکنن، اون کار انجام میدن. حالا چون در ارتباط با انبیا مطرح کردیم، یه نکته دیگه هم اینجا لازمه که عرض بکنم. در خصوص انبیا بلا استثناء همه معصومه، یعنی نبی الهی، حجت الهی که خداوند از ناحیه خودش برای هدایت انسانها میفرسته، اونها معصومن. معصوم یعنی دو جهت کلی درش باید رعایت بشه، سهو انجام نمیده و گناه هم مرتکب نمیشه، یعنی به تعبیری خطا و خطیه در اون راه نداره. یه وقت انسان سهو میکنه، غرض و مرضی در کارش نیست، راه میره متوجه نیستش، زیر پاش 10 تا مورچه رو له میکنه، این سهوه. نبی الهی سهو انجام نمیده، یعنی عصمت یه مقام و محبت الهیه که وقتی به یک نبی الهی داده میشه این سهو از او صادر نمیشه. کار عمدم انجام نمیده، خطیه از او سر نمیزنه. یعنی چی؟ یعنی بخواد گناهی بکنه، خلافی رو بر اینکه در مقابل عقلانیتشه، در مقابل اخلاقشه، در مقابل دینشه، دستور الهی انجام بده به خاطر هوای نفس، تعمدی بخواد این کار رو انجام بده، اینم از اون صادر نمیشه. اما نکته سر اینه که به این معنا نیست که عصمت جبرآور باشه، یعنی شیئی که معصومه مجبوره که این کار رو انجام بده، نه. حالا من یه مثالی رو میزنم، این عصمت به این معنا نیست ها، میخوام تقریبه به ذهن بشه. ما میبینیم که در ارتباط با انبیای عظام میگیم اینها فکر گناه هم نمیکنن. خب بسیاری از ما گناه مرتکب نشدیم ولی فکرشو کردیم. انبیا فکر گناه هم نمیکنن. سوال میکنن از پیامبر، میگن این چگونه ای که شما به سمت فکر گناه نمیریم؟ پیامبر میفرماین که گناه برای ما یا فکر گناه برای ما به منزله اینه که ما یه جام زهر رو بنوشیم. می توانیم جام زهر رو بنوشیم، اما اینقدر اینو خطیر می دانیم و اینقدر این کار رو قبیح می پنداریم که حاضر نیستیم جام زهری رو بنوشیم. یا در روایت دیگه فرمودم به مانند این که ما خودمون رو از بلندی بخوام پرتاب بکنیم به سمت پایین. خب ببینیم هیچ کدوم از ما حاضر نیستیم خودمون رو از بلندی پرتاب بکنیم، اما به این معنی نیست که نمیتوانیم. چرا میتوانیم؟ اتفاقا خیلی هم خودکشی میکنن از بلندی خودشون رو پرتاب بکنن. اما میخواد بگه که عصمت چنین نگاهی رو به فرد میده. پس نکته اینطوری شدش که در خصوص عصمت وقتی نگاه میکنید چنین درک و مقام نورانیه که فرد به سمت او نمیره. حالا من یه مثال دیگه باز خدمت حضرت عالی میزنم. ببینید، ما تا حالا از شما سوال میکنم، تا حالا فکرشو کردین که یک زباله بخورید؟ زباله، یک زباله متعفنی که کنار خیابون، فکرشو بکنید. من تا حالا شاید فکرشو نکردم، شما هم فکرشو نکردید. چرا؟ چون به خاطری که اینقدر اینو قبیح میدونید و حاضر نیستید که حتی فکرشو بکنید که بخوان زباله بخورید. ائمه معصومین، انبیای الهی، نگاهشون به گناه یه چیزی شبیه اون زبالهه، یعنی اینقدر اینو متعفن میدانن، اینقدر قبح اینو درک کردن که حاضر نیستن که فکر اون گناه رو بکنن، همچنان که ما حاضر نیستیم فکر خوردن یه زباله رو بکنیم. اما به این معنا نیستش که بنده مجبورم که فکر نکنم. چرا؟ الان میتوانم فکر خوردن زباله رو بکنم و برای اینکه اثباتم بکنم بیام دو تا زباله هم بر بدارم شروع بکنم به خوردن. این درک من، فهم من، شعور من موجبه این نمیشه که این کار رو نتونم بکنم، چون میتونم انجام بدم. ائمه معصومین، انبیای عظام علیهم السلام هم چنین نگاهی دارن، به این معنا نیست که نمیتوانن گناه رو انجام بدن. مقام نورانی برای اونها اعطا شده که چنین دیدی رو نسبت به گناه دارن. اما خب میبینیم که انبیا برای مسائل کوچیک مؤاخذه میشن، توبیخ میشن، ملائکه برای مسائل کوچیک توبیخ میشن. مثلا ترک اولا، اگر ترک اولایی صادر بشه از یک نبی یا از یک ملک به خاطر ترک اولا، خداوند اینو توبیخ میکنه. نمونه ای رو عرض میکنم، در ماجرای حضرت یونس علیه السلام، حضرت یونس در بین قومی بود که تمرد ورزیدن، خب این نفرین کرد قوم خودشو و طبیعتاً وعده آمد که عذاب خواهد آمد، وعیدی تحقق پیدا خواهد کرد. خب حضرت یونس چیکار کرد؟ فاصله گرفت از قوم که عذاب که بخواد وارد بشه خود حضرت یونس گرفتار نشه. اینجا خداوند اینو مدتی در سختی قرار داد، نهنگی ماهی عظیم و جثه اونو بلعید. چرا؟ به خاطر اینکه ترک اولا کرد. اولا بر این بود که قبل از اینکه قوم خودش رو ترک بکنه باید اذن از خدا میگرفت. اذن از خدا نگیره بدو بدو فرار کرد، رفت کنار یک کشتی و سوار کشتی و وسط آب و چنین مسئله بیشوند. ببینید ما هم میگم که برای این مسئله که اولا درست این بوده که باید شهر رو ترک میکرده، اما بهتر این بوده که باید اذن میگرفت بعد ترک میکرد. اذن نگرفت ترک کرد. این بین خوب و خوبتر، خوب و رجحان داد بر خوبتر. مثل این مونه دو تا سیب میارن جلوی شما، دو تا سیب خوبن ها، دو تا سیب تازه هستن، اما یکیش بهتر از اونه که شما اون یکی که بهتره رو کنار بزنی، اون سیب دیگه ای رو میل بکنی، این میشه چی؟ میشه ترک اولا. اگر چنانچه به همین اندازه هم در ارتباط با انبیا مسئله پیش بیاد، خداوند همین ها رو توبیخ میکنه. نسبت به ملائکه هم اینگونه، یعنی خداوند به میزان امکاناتی که اعطا میکنه به موجودات، موجودات مختار، به همون اندازه اونها رو توبیخ میکنه و سخت میگیره و حسابرسی نسبت به اونها داره. اما در خصوص سوال دوم فرمودین از نظر علمی میتوان سیگنال های عصبی را مشاهده کرد. دنباله علی سیگنال های عصبی را دنبال کنیم. به چه میرسیم؟ آیا به چیزی جز ماده و انرژی امور مادی میرسیم؟ خب بس این جور دیگه ای مطرح شد. ما میگیم اینها رو اختیار انسان و به نفس انسان میرسه، به روح میرسه. اما خب آیا روح واقعا یک حقیقتی فرامادیه؟ اون چیزی که از نصوص دینی ما استفاده میشه، خیر، روح جسمه، منتها جسم لطیف و رقیق. ما دو جور جسم داریم، یک جسم متراکم داریم مثل این بدن، یک جسم لطیف و رقیق داریم که شاید به صورت عادی بدون ابزار مشاهده نشه. حالا ببینین روح چیه؟ روح در فرمایشات معصومین در نگاه اسلامی حقیقتی مجرد و فرامادی نیست. در قرآن وقتی مطرح میشه، روح و دارای حرکت مطرح میکنه و اون چیزی که دارای حرکته مشخصی که فرامادی و مجرد نیست. مثلا آیه اومده که و نفخت و فیه من روحی، دمیدم از روح خودم در آدم. دمیدن یعنی چی؟ از خصوصیات جسمانی، نوعی حرکت. یا خداست که روح قبض میکنه وقت موت. الله یتوفی الانفس حین موتها، خداوند قبض میکنه. کندن، دمیدن، این از خصوصیات جسمانی است. یا اذا بلغت الحلقوم، وقتی که روح میخواد از بدن قبض بشه به این حلقوم انسان میرسه، به این مرتبه که میرسه دیگه کار یک سریه. این اذا بلغت الانگامی که رسید یعنی کنده شدن، جمع شدن، کشیده شدن، اینها همه از امور جسمانی است. یا در اصول کافی روایتی از امام صادق علیه السلام فرمودن الروح متحرکن کریح، روح به مانند باد در حرکت. حرکت کردن فرع بر جسمانیت شیء فرامادی و مجرد معنا نداره که بخواد از نقطه‌ای به نقطه دیگه حرکت بکنه. یا روایتی در احتجاج مرحوم شیخ تبرسیه
از حضرت موسی بن جعفر فرمودن الروح جسم لطیف، جسم رقیق، قد البس قالبا کثیفا. روح یه جسم رقیقیه، لطیفیه، که در این قالب کثیف و متراکم قرار گرفته. پس این میشه جسم. متعاد یعنی جسم، یعنی دارای طوله، دارای عرضه، دارای ارتفاعه، دارای حرکته، دارای سکونه، تمام اینا هستش. بس لذا اگر چنانچه اینا به جسم برسه هیچ مشکلی نداره. اما به این معنا نیستش که یک دونه آتیست هم بگه که آه ماده شعور نداره. چرا؟ بالاخره من انسان هستم، به قول شما جسمانی هستم، دارای شعور هستم، دارای فهم هستم، دارای درک هستم، دارای اختیار و اراده مستقل هستم. اگر چنانچه اینم به یک جسم لطیف و رقیق که در خصوص روح برگردونیم، باز هیچ مشکلی اینجا نداره. الا اینکه این بحث رو میتونیم با بحث نیازمندی و قائم به غیر بودن اجسام و لواحق جسمانی به اون فاعل مطلق بخوام مطرح بکنیم، که باز اون برهان حدوث عالم مطرح میشه که هر شیء نگاه میکنیم متغیر هستش و برای تغییر وابسته به غیره، یا هر شیء موجودیتش به غیره. پس کل ماده و لواحق مادی، جسم و اجسام مادی و لواحق جسمانی محتاجن و با ابطال تسلسل ما رو باید به یک حقیقت فرامادی برسونه. اما دو سوال هم مطرح کردیم که فرع بر سوال سومه، این که آیا اگر روح دو نفر در زمان تولد با یکدیگر جابجا شود، پیامبر جهنمی و یزید بهشتی میشد؟ تمام نکته اینه که داخل پرانتز هم فرمودین اگر چنین باشد که منشأ اختیار روح نبوده، منشأ اختیار به روح برمیگرده و اساسا افراد وقتی که به این دنیا میان، عرض کردم، چه پیامبرش باشه چه فردی به مانند یزید باشه، اینها به طینت و فطرت سرشته شدن، به فطرت خداجو سرشته شدن. و خب اینها کم به کم وقتی رشد پیدا میکنن، این نفس و این روح هم دارن، اصل اختیار هم هست، خودشون سرنوشت خودشون رو انتخاب میکنن. پس عرض کردم که اگر چنانچه پیامبر باشه جبراور نیست، اگر چنانچه فردی به اسم یزیدن باشه جبراور نیست که حتما بخواد کار قبی انجام بده. هر کدوم با اراده و اختیاری که دارن مسیر خودشون رو انتخاب میکنن، خودشون هم به عنوان علت محسوب میشن، منتها علت مختار نه علت موجب. و اما سوال آخر این که این روح این دو نفر، حالا پیامبر یا یزید، چه تفاوتی داشته؟ آیا روح پیامبر ذاتاً بهشتی بوده؟ روح یزید ذاتاً جهنمی و گناهکار بوده؟ اگه چنین باشه عدالت خدا زیر سوال میره. عرض کردم که در وایس بالا خداوند متعال همه رو پاک در ارتباط با این دنیا قرار داده، و اگر یزید سمت نادرستی ها مشی کرده به خاطر سوی اراده و اختیاریه که در ارتباط با اوست، و اگر چنانچه یک ولی از اولیای خدا به سمت خوبی ها مشی کرده، این به خاطر حسن اراده و اختیاری که ورزیده، به خاطر اینکه مجبور نیستیم. فاعل مختار یعنی اینه که بتواند کار خوب انجام دهد یا ترک کند، کار بد انجام دهد یا ترک کند. تحفظ بر اصل اختیار چه در ارتباط با انبیاء عظام، چه در ارتباط با انسانهای معمولی مطرحه. و اگر چنانچه این انسانها به اوج خباثت و رجس و پلیدی میرسن، این به خاطر خودشونه، به خاطر خودشونه که چنین اراده هایی کردن و به سمت اونها حرکت کردن.